ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در بخش اعظم ساعت برنامه‌های هوای تازه و مهمان آزادی پخش می‌شوند. اکنون خبرها را داریم. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت داخلی طالبان مدعی است که آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری را برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود لغو کرده است. سراج الدین حقانی در حال حاضر سرپرست وزارت داخلی طالبان است. رویترز روز شنبه گزارش داد که وزارت خارجه ایالات متحده با درخواست برای اظهار نظر در زمینه لغو این جایزه هنوز پاسخ نداده است. اما در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اطلاعیه درباره یک جایزه 10 میلیون دلاری برای دستگیری سراج الدین حقانی دیده می شود. بر اساس اطلاعات وبسایت FBI گمان می رود که حقانی در اجرای حملات فرامرزی علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در افغانستان و هماهنگی این حملات دخیل بوده است. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار لغو منع آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده است. بخش جنوب آسیای این سازمان در گزارش روز شنبه دوم حمل گفت که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان طالبان به ممنوعیت آموزش دختران ادامه دادند. در گزارش از طالبان خواسته شده است که باید به همه دختران اجازه دهند تا به مکتب بروند و از تبعیض علیه آنها دست بردارند. این سازمان گفته که تداوم این ممنوعیت غیر قابل توجیه است و حقوق اولیه بشر را نقض می کند. در گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته شده است که گامهای محکم بردارد و یک میکانیزم قوی را برای پاسخگو قرار دادن طالبان ایجاد کند. ده ها متقاعد بار دیگر در کابل تجمع اعتراضی تشکیل دادند. این متقاعدین روز شنبه در گردهمایی در برابر ریاست خزینه تقاعد خواستار پرداخت حقوقشان شدند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان به رادیو آزادی گفت که وزارت مالیه طالبان اخیراً یک جدول زمانی را برای پرداخت حقوق متقاعدین تهیه کرده.
تقسیم اوقات جور کردن دیگر، هر وزارت در هر ماه گرفتن اونمونجا دیگر. ما منتظر ازیستیم که نمیال فعلا، چون ما نظامیستیم، نوبت ما به هوتیست 1404 میرسه و دیگر وزارت خانه دیگر نمیتور تقسیم اوقات از مطابق همی تقسیم اوقات یا اجرات میکنن، چیزی که یا گفتن ای که اجرات میشه نمیشه کار بعدیست و متقاعدینی که در امارت اسلامی تقاعد گرفتن به یک تعداد از آن توضیح شد.
بسیاری از متقاعدین میگویند که حقوق تقاعدیشان را هنوز دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در ماه جدی امسال در فرمان 8 ماده‌ای موضوع پرداخت حقوق متقاعدین را به محکمه اختصاصی حقوق بازنشستگی واگذار کرد. مقام‌های گروه حماس می‌گویند که صلاح البردویل یکی از رهبران سیاسی این گروه در حمله هوایی اسرائیل در شهر خان یونس غزه امروز یکشنبه سوم حمل کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه طرفدار حماس گفته که در این حمله علاوه بر این عضو ارشد بخش سیاسی حماس، همسر او نیز کشته شده است. مقام‌های اسرائیلی در این باره هنوز چیز نگفتند. صدای انفجارها در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی نوار غزه در ساعات اولیه روز یکشنبه شنیده شده است. تیاره‌های اسرائیلی چندین هدف را در این مناطق مورد حمله قرار دادند. اداره حالات اضطراری اوکراین اوایل امروز یکشنبه اعلام کرد که در حمله تیاره بسرنشین روسی دو تن در کیف کشته شدند. به گزارش رویترز، این اداره گفته است که در نتیجه این حمله در ساختمان‌های مسکونی آتش سوزی رخ داده و چندی نفر تخلیه شدند. اداره حالات اضطراری اوکراین در پست در تلگرام افزوده است که یک زن پس از آن جان باخت که سقوط پارچه‌های تیاره بسرنشین تخریب شده سبب آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در منطقه دینی پروفسک شد. دست کم 27 تن از این ساختمان تخلیه شدند. به گفته این اداره یک تن دیگر در حمله شبانگام در منطقه هولوسیفسکی جان باخته است. از سوی دیگر یک مقام محلی منطقه روستوف در جنوب روسیه امروز از حمله تیاره بسترنشین در این منطقه خبر داد. یوری سلیورسار در تلگرام گفته است که بر اثر این حمله یک موتر آتش گرفت و یک تن جان باخت. و قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دومین بازیش در جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به مصاف تیم فوتبال ساحلی ایران برود. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که این بازی ساعت 4 عصر امروز یکشنبه سوم حمل در تایلند آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این جام روز جمعه با نتیجه 7-1 از امارات متحده عربی شکست خورد. میلی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان روز سه‌شنبه این هفته با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا و میزبانی تایلند روز پنجشنبه 3 اوت آغاز شد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در این رقابت‌ها در گروه سی با تیم‌های ایران، امارات متحده عربی و اندونزیا همگروه است. ساعت 9:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق ساعت دو برنامه داریم: هوای تازه و مهمان آزادی. اکنون در گزارش میشنوید که برادر محمود شاه حبیبی میگوید که با گذشت حدود 2.5 سال از بازداشت او هنوز نتوانسته با برادرش تماس بگیرد. احمد شاه حبیبی به رادیو آزادی گفت برای رهایی برادرش با وزارت خارجه آمریکا در تماس است. این وزارت نسبت به وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل ابراز نگرانی کرده. حمید حکیمی و جزئیات بیشتر.
در پی رهایی سه شهروند آمریکایی از بند طالبان، خانواده محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل نیز خواستار رهایی او از بند طالبان شد. طالبان در پی سفر یک هیئت آمریکایی به تاریخ 20 مارچ جورج گزمن یک شهروند آمریکایی را رها کردند. طالبان پیش از این نیز دو شهروند دیگر آمریکا را به نام‌های رایان کوربت و ویلیام مکنتی در بدل رهایی یک عضو طالبان به نام محمد خان آزاد کردند. محمود شاه حبیبی حدود 2.5 سال پیش در کابل ناپدید شد. هرچند حکومت طالبان به گونه رسمی بازداشت او را تایید نکرده است، اما خانواده او و حکومت آمریکا میگویند که محمود شاه حبیبی از سوی طالبان بازداشت شده است. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، به رادیو آزادی میگوید که در این مدت نتوانستند با برادرش تماس برقرار کنند و طالبان اجازه چنین کاری را ندادند.
و امریکایی ها که پیش اونا بودن و دیگه خارجی ها که پیش اونا بندی هستن، برای اونا اجازه ملاقات میتن که امی نماینده های اونمی کشور کتشان ملاقات بکنن و اجازه تلفون دادن میشه برشان. هر هفته اونا با فامیلشان تماس میگیرن، مگر متاسفانه بیادر که ما که یک افغان است به اونا هنوز رمی 2.5 سال که اون بندی است پیششان نه اجازه تلفون داده برشان اونا ملاقات.
محمود شاه حبیبی در نظام جمهوری مخروی افغانستان به عنوان رئیس اداره هوانوردی ملکی کار کرده و پیش از ناپدید شدنش در کابل در یک شرکت آمریکایی کار میکرد. احمد شاه حبیبی میگوید که طالبان برادرش را با 29 همکارش در کابل بازداشت کردند و پس از مدتی همکارایش را رها کردند، اما خود او را رها نکردند. او گفت که حکومت آمریکا اسناد کافی دارد که برادرش در نزد طالبان است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم میگوید که عمیقاً نگران وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی است. تامی برو، سخنگوی این وزارت، نا وقت روز جمعه در یک نشست خبری گفت که تلاش‌های دوامدار برای رهایی و سایر شهروندان آمریکایی که در افغانستان در حبس به سر می‌برند جریان دارد. اما حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی موضوع بازداشت محمود شاه حبیبی را تایید نکرده و چند پیش ذبیح الله مجاهی، سخنگوی طالبان، در گفتگو با یک رسانه محلی گفت که هیچ فردی به نام محمود شاه حبیبی در نزد آنان زندانی نیست. برادر محمود شاه حبیبی افسود که تا هنوز اتهام برادرش مشخص نشده و آنان باور دارند که او به دلیل داشتن شهروندی آمریکا و کارش در نظام جمهوری پیشین بازداشت شده است. احمد چا حبیبی همچنان بحث‌های مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی را که بازداشت برادرش با موضوع کشتشتن ایمن الزواهری رهبری پیشین شبکه القاعده در کابل مرتبط است رد کرد. این عضو خانواده محمود چا حبیبی گفت که برادرش چند ماه پیش از کشتشتن زواهری از افغانستان خارج شده بود. پیش از این اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اعلام کرده بود که به دنبال اطلاعات درباره ناپدیدشدن محمود چا حبیبی در افغانستان است. گفته می شود که محمود چا حبیبی از ماهی اسد 1401 به این سو در کابل ناپدید شده است. FBI افسوده بود که گمان می رود حبیبی از سوی نیروهای نظامی طالبان بازداشت شده و از زمان ناپدید شدنش هیچ خبری از او در دسترس نیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می تواند یکی از شیرین ترین دوره های زندگی باشد، اما همچنین می تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شماره از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او می گوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص هم دیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالای ما از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرض مثال زمان که نامزاد میشن تا وقتی که ازدواج میکنه تا نمیتونن که مو روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل همون بود، بسیار جنجال ها برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود. باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست، و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه اواقبش خوب نیست دیگه، بیخ اجازه نمیده در منطقه ما، اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خب نامزاد شدیم تقریبا یک ده ما میشه. خب ما چون نامزادی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اونجا. تماس تلفن هم نداریم دیگه، اینمی مشکلات است که پیش ماست دیگه.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد. حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتواند. خسرو براش براش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی داده اید منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه کشی گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد میشدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد میشم یا نمیشم. من خودم یک موتر میرفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگر خونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از این میخاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیله حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود میشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشه، من بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آمادامشه باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همقدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزاد قبول کرد. در این ایام اگر بچه میخواد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه میایه، با حضور داشته محارم میتونن که نها صحبت بکنن. پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا میتونن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
د پلاکایم د تایم بخی 2000 خلاص کردن د تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب د قلمال تاوان دن 50000 60000 بی رقمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم
رنگ های زندگی همین است اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی به خصوص برنامه هوای تازه دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش را به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند این بحث جدایی هست، ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشد دو فامیل راضی باشد که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشن. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنند و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانند که چه خصوصیات باید داشته باشند. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شد و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال، یک مقدار شناختشان را سخت میسازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار اعتبارتان بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان ما فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح میسازه، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا اون فردی که داماد است یک قدرت در دل میگیره که قرار باشه یک خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزادی و طول دوره نامزادی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن آتهای بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشوی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمن. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخوان زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. Thank you.
بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکن که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوار دیب پیش اغیارم کرد.
عشقی که بچان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر میرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستند. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کرده، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بده، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتا خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم، بعد هزی شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون مسیده بود، ما به این دلیل من را به مساجد روان کردم، یعنی روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره ای که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب به یاد دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، او زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادر من یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بی بی پنتوره ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در روز کامیاب شده باشم و من چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیزی میشه، مادرم نی آ گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر مرا میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی هزمه هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر مرا میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پانتونم شد و قرار بود سال سیم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگر نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ایم حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از این که من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که من را به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد. من 10 افغانی شبه در بس در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حال من می رستم، حال من می رستم، حال می رستم، حال می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بس اونجا بسیار با سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، ما هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم روش بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن، مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امینه جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکان، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت مطوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشد و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تفقیدشان را پوره میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تزمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب را بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی را در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. من باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان، یک و نیم سال شد و این 6 ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله، مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنان افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقتی از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستند، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهای را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم یا پایان یک آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول این 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم. هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه. اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرون برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجودی که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث ازی شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث ازی شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
رو سر بنه ببالی تنها مرار آکن، رو سر بنه ببالی تنها مرار آکن، درک من خرابه شبگرد مبتلا کن، درک من خرابه شبگرد مبتلا کن. خرابه شب گرد ما تلا کن رو سر دنه ببالی تنها مرا رها کن ترک من خراب شب گرد ما تلا کن شب گرد ما تلا کن